صفحه 143. چه اوباشی، چه جرسومه هایی، چه کثافت هایی این خانواده. یک دقیقه آدم را راحت نمیگذارند. حتی میآیند سر کار هم مزاحم هم میشوند. برادرهام کاری میکنند که از کار راهزنها هم بدتر است. خواهرم توی روسیه خود فروشی میکند. پسرم به همین فن هر عیبی بگویی دارد. به به، چه بخت و اقبالی، خوش به حالم. مادرم نمیدانست چه بگوید، بحثش را هم نمیخواست بکند. در نتیجه بابا میتوانست هر چقدر که دلش خواست ور بزند. طلبکارها متوجه شده بودند که بابا میخواد آبروداری کند. یک دقیقه هم امان ما نمیدادند. دیگر پایشان را از مغازه بیرون نمیگذاشتم. آن هم مایی که به زور چیز دیگر ما میامد بخوریم. اگر بدهی های امور را میدادیم کلک ما پاک کنده بود. این بود که بابام عزمش را جزم کرد که یک شنبه آینده می رویم سراغش. مرد و مردانه همه ی حرف دلم را باش می زنم. صبح سر را افتیم تا قبل از اینکه بلگردی هایش را شروع کرده باشد پیدایش کنیم. اول راه را عوضی رفتیم. بعد بالاخره پیدایش کردیم. پیش خودم فکر می کردم که عمو آرتور را تحته های یک غار خرابه، مریض و بیچاره و پشیمان و در حالتی پیدا می کنیم که دارد از گرسنگی موش مرده به دندان می کشد. و 300 تا ژاندارم هم دنبالشان. تصویری که مجله دیدنی ها از زندانی های فراری به دست می دادن همچون چیزی بود. اما این کجا و عمو آرتور کجا؟ پیدایش که کردیم به همان زودی سر میز کافه جا خوش کرده بود. کافه بل آدل. از اما شاهانه استقبال کرد. داشت حسابی شراب می‌خورد و آن هم نه هر شرابی، یک موسکاده روزه تازه درجه یک. حالش عالی بود. به عمرش به آن خوبی نبود. می‌گفت و می‌خندید و حال همه دوروبری‌هایش را هم خوش می‌کرد. آدمی بود که به نظرشان همتا نداشت. بدو بدو می‌آمدن شنیدن حرفایش. بل آدل تا حال آنقدر مشتری به خودش ندیده بود. همه صندلی‌ها را گرفته بودند. روی همه پله‌ها هم آدم بود. صفحه 144. همه خورده مالک ها از جوویزی به این طرف با کلاهای عصری پانامای بدلی، همه ماهیگیری های آبراه با کفش های چوبیشان برای می پیش از غذا می آمدن بل آدل. فقط برای دیدن عمو آرتور هیچ وقت نشده بود آنقدر بخندند. برای هر سلیقه یک چیزی بود. هر جور شوخی و بازی، هر جور برنامه، انواع سرگرمی، بحث، معمالای درخت ها. برای خانوم ها عمو آرتور نمک مجلس بود. محبوب خانوم ها، از خودش مایه می گذاشت. هر کاری بگویی می کرد، اما هیچ وقت کلاهش را از سرش بر نمی داشت. کلاهی که یکی از ابزارهای هنرنماییش بود. حتی در اوج گرمای تابستان شرشر عرق می ریخت. هیچ وقت شیوه لباس پوشیدنش را عوض نمی کرد. همیشه همان کفش‌های نوک اردکی، شلوارهای مخمل کبریتی، کراوات پهن و کلوف برگ کاهو. با علاقی که به زنهای خدمتکار داشت، ترتیب هر سه پیش خدمت کافه را داده بود که خوشحال بودن از اینکه هم خدمت کنند و هم عشق. دیگر دلش نمی‌خواست حتی حرف‌های بدبختی‌های خیابان ووژیرارش را بزنم. براش جزء گذشته ها شده بود. دیگر نمیخواست زندگی کاملا تازه ای را شروع کنم. مهلت نمیداد بابام حرفش را بزند. گوشش به چرت و پرت ها و نصیحت هایش بدهکار نبود. پشت سر هم ماچمان میکرد. از دیدن ما خیلی خوشحال بود. آرتور میشود یک لحظه گوش بدهی ببینید چی دارم میگویم. طلبکارهای دارن در ما را از پاشه در میارن. صبح تا شب بلکن نیستم. بیچاره امام میکنم. میشنوی؟ آرتور با یک حرکت دست همه این حرفا 100 تا یک قاز را پس می‌زد. پدرم رو با این به حالت یک بینوای کله شهر فلک زده نگاه می‌کرد. یعنی که دلش به حالش می‌سوخت. گفت همه تان بیایید از این ور. بیایید آگوست. حرفایت باشد برای بعد. می‌خواهم زیباترین چشم‌انداز همه این منطقه را نشانتان بدم. سن ژرمن سگ نیست. یک تکه سربالایی کوچک، بعد میپیچیم دست چپ و میرسیم زیر یک گنبد سبز شاخ و برگ. آن طرفش آتلیه من است. صفحه 145. به کلبش میگفت آتلیه. این حرفش درست بود که جای دنج و با صفایی بود. از خانهش همه دره را میشدید. رود سن تا ویلنو و سن ژرژر. آن و آن طرفش جنگل های سنار. از نی بهتران را به خواب نمی شد دید. وقت یارش بود. حتی یک پاپسی هم کرایه نمی داد. به قول خودش از آبگیر یک مالک نگهداری می کرد. آبگیر فقط زمستان ها پر می شد. تابستان ها توش آب نبود. خانوم ها ازش خوششان می آمد و راه و چار را به خدمتکارها یاد داده بود. خانهش پر بود از خوراکی. از همه موسکاده آن پایین. سوسی سون. کنگر فرنگی، پنیر پتی سوئیس که مادرم خیلی خیلی دوست داشت، یک کوه خوراکی. بهش بد نمیذاشت. از سفارش های حرف زد که بهش میدادن. تابلو برای همه کافه ها، خاربار، فروشی ها، نانوایی ها، کار مفید با آنهاست، کار چشم نواز با من، زندگی را اینجوری می دید. روی دیوارها پر بود از پرهای اولیه، قزل آیلای سخاری، با یک ماهی به رنگ آبی و سرخ و ارغوانی، پریه دریایی برای مغازه سفیدشویی خانمی که دوستش بود، تصویر زنی با سینه های نورانی یک طرح ابتکاری آینده تعمیم بود، باید خوشحال می بودیم. قبل از اینکه برگردیم شهر همه خورد و خوراکی ها و شراب سفیدش را توی 3-4 کوزه قایم کرد، مثل گنجینه که آدم یک جای چالش کنند. نمیخواست اثری از خودش به جا بگذارد. خوش نداشت کسی عبوری به روز سراغش. روی در با کچ نوشت دیگر بر نمیگردم. رفتیم طرف آبر. با ملاها آشنا بود. راه درازی بود و شیب‌های خیلی تون. مادرم لنگ لنگان پشت سر ما می‌آمد. وقتی رسیدی پاهاش درد می‌کرد. روی یک سنگ نشست. یدک‌کش‌ها را تماشا کردیم. حرکت قایق‌های باری را میان دو دروازه آب‌بند، قایق‌هایی که چقدر ظریف، چقدر حساس و شکستنی به نظر می‌رسند، مثل شیشه بغل سنگ دیوار، آنقدر که جرأت نمی‌کنند هیچ جا کناره بگیرند. صفحه 146. نگهبان آب‌بند با صورت پف کرده 3 بار توتونش را تف می‌کند، خودش را می‌اندازد سینه صاف می‌کند و ناسزا می‌گوید. دروازه لولایی تکانی می‌خورد، صدایی می‌کند و آهسته آهسته به حرکت در می‌آید. موج‌های آب سنگین است. لته‌های آب می‌گیرد و بالاخره باز می‌شود. آرتمیس سوت بلندی می‌کشد. قایق‌ها پشت سر هم وارد می‌شوند. دورتر که ویلنور سن جورج است. قصد خاکستری ایوت آن طرف تپه ها پایین روستاها ها دشت هموار باد که اوج میگیرد و روی رودخانه دامن میکشد رختش و رختشور خانه های شنابر را تکان تکان میدن. شرشور بی پایان نوای شاعرانه شاخه های توی آب از درده از همه جا نسیم اوج میگیرد و فرو می نشیند. دیگر بدهی مطرح نیست. اصلا حرفش را هم نمیزنیم. هوا نیرویی دارد که همه ما را مست می کند. با عمو آرتور شوخی می کنیم. می خواهد ببرد ما آن طرف رودخانه. مادرم نمی گذارد سوار شویم. عمو تنهایی می نشیند توی یک زورق. می خواهد استعدادهایش را نشانمان دهد. خلاف جریان پارو می زند. پدرم سر شوق می آید و هزار جور توصیه بهش می کند. بهش می گوید احتیاط کن. حتی بی‌نوا مادرم هم به شوق می‌آید. خیلی هم می‌ترسد که نکنه بلای سر عمو بیاید. لنگ لنگان همه راه کناره را همراه ما می‌آید. عمو آرتور مزاحم ماهگیرهاست که کنار رودخانه نشستن و هیکل پرت می‌کنند توی هوا. بدجوری فحشش می‌دهند. لای نیلوفرهای آبی گیر می‌افتد. دوباره می‌خواهد شروع کند. به اندازه 3 تا کشتیگیر دارد عرق می‌ریزد. برمی‌گردد، می‌افتد توی یک باریکه راه. باید سرعت به سرعت میانبر بزند طرف کناره‌های شنی. باید از دست همزن بزرگ در برود. لقبی است که به کشتی فولردکاریر دادن که از دور صدایش می‌آید. با سرعت هرچه تمام‌تر دارد از راه می‌رسد. با سر صدایی که گوش آدم را کر می‌کند، همه ته رودخانه را بالا می‌آورد. همه چیز را به هم می‌زند. گلولای لاشه‌های ماهی‌ها به هر طرف آب می‌پاشد. صفحه 147. هر دو کناره رودخانه را له و لورده می‌کند. هر جایی که رد می‌شود، وحشت و خرابی به جا می‌گذارد. قایق‌ها و کشتی‌های دو طرف رودخانه چپه می‌شوند و می‌ریزند روی هم. 3 ردیف سکوی ماهیگیری می‌خورد به هم. فاجعه کشتی‌ها و قایق‌هاست. یک بار پیدایش می‌شود. فلوردکاریر از زیر پل می‌زند بیرون، توی اندرون و بالای بالکن‌هاش. همه دم دستگاه و جرثقیل‌ها و اتاق فرمانش تکان تکان می‌خورد و سر صدا می‌کند. پشت سرش دستکم 20 بارکش پر از نخاله را قطار کش می‌کند. وقت گشت و گذار نیست. عمو به یک طناب گیر می‌کند. فرصت نمی‌کند خودش را برساند کنار. موج‌ها زورقش را بلند می‌کند. کلاه خوشگلش می‌افتد توی آب، خم می‌شود. می‌خواهد یک کاری بکند. پارو از دستش می‌افتد. دست پاچه می‌شود. کمر راست می‌کند. تعادلش را از دست می‌دهد. درست مثل بازیکن‌های کشتی لیونی که سعی می‌کنند حریف را به آب بیاندازند. با کو می‌افتد توی آب. خوشبختانه شنا بلد است. بدو خودمان را می‌رسانیم بهش. دستی به سر و گوشش می‌کشیم. ازش تعریف می‌کنیم. فاجعه دیگر دور شده. آن پایین‌ها طرف‌های ریز و رانشیز دارد. خرابی‌های دیگری بار می‌آورد. همه می‌رویم پرت دوگوژون، کافه پاتوق کارکن‌های آب‌بند. همه خوش و بش می‌کنند. وقت می قبل از غذاست. عمو آرتور هنوز خودش را خوش نکرده. همه دوست‌ها و آشناهایش را جمع می‌کند. فکر بکری به سرش زده. باشگاه یاران بادبان. ماهیگیرها آنقدرها هم علاقه نشان نمی‌دهند. عمو شروع می‌کند جمع کردن حق عضویت. دوست دخترهاش میایم ماچش میکنن. یک خورده دیگر میمانی برای سوپ زیر نور فانوس‌های کاغذی میان پشا و بوی آش. عمو آوازش را شروع میکنه. شایدی گفت به من مگر میگذارند عمو برگردد به آبگیرش ول کنش نیستن. مانده با این همه هواخواه چه کار کند؟ صفحه 148. برگشتیم ایستگاه در حالی که عمو هنوز سرگرم بغبغوی عاشقانه بود. ما بی سر و صدا جیم شدیم. بابام حال خوشی نداشت. خوب که فکرش را میکرد خون خونش را میخورد. خیلی ناراحت بود از اینکه چیزهایی را که میخواست بگوید نگفته بود. همت لازم را به خرج نداده بود. یک بار دیگر هم رفتیم سراغ عمو آرتور. یک زورق تازه داشت با بادبان باقی. حتی با یک بادبان لچکی کوچک. اصول میو را میخوان و روی آب میخرامید. ترانه قشنگش میان شنریزها تنین میانداخت. کیف میکرد. بابام دیگر تحملش را نداشت. دیوانش میکرد. خیلی مانده به گیلاس اول پیش از غذا مثل دوستها گذاشتیم و رفتیم. جوری در رفتیم که کسی ندیده من. دیگر هیچ وقت هم نرفتیم سراغش. نمیشد باش رفت آمد کرد. ما را هم منحرف میکرد. چون درست 10 سال میشد که بابام کارمند کوکسینل بود بهش مرخصی دادن 15 روز با استفاده از هو. این که همینطوری 3 نفری بگذاریم و برویم خیلی عاقلانه نبود. خرجش کلان میشد. اما تابستان خیلی بدی بود و توی پاستاش داشتیم از گرما میمردیم. به خصوص من که از همه نزدارتر بودم و ناراحتی های دوره رشد را هم داشتم. از کمخونی دیگر روی پا بند نبودم. رفتیم دکتر. حالم به نظرش نگران کننده آمد. چه 15 روز؟ این بچه 3 ماه هم کمش از آن هم هوای آزاد این طور گفت. بعدش هم گفت این پاساژ شما واقعا یک سوراخ گندآلود است. حتی توش تربچه هم سبز نمی شود. بن‌بست شاشدانی است. بروید پی کارتان. حرفاش چنان بیچونه چرا بود که مادرم گریه کنان برگشت خانه. باید برای پول فکری میکردیم. نمیخواستیم از 3000 فرانک ارثیه خیلی برداشت کنیم. در نتیجه تصمیم گرفتیم که دوباره بازارهای هفتگی ما را امتحان کنیم. صفحه 149. بازارهای مر و نیبال و به خصوص دی. مجبور شدم قول بدم که دیگر دست از پا خطا نمی کنم. سنگ به ساعتها نمی زنم. از بچه لاتها پیروی نمی کنم. یک قدم هم از مادرم دور نمی شوم. هر قولی ازم خواستن دادم. قول دادم که بچه عاقل و حتی حق شناسی باشم. قول دادم در برگشت خوب زحمت بکشم و مدرک ابتداییم را بگیرم. خوب که خیالشان از بابت من راحت شد گفتن که می توانیم راه بیافتیم. مغازه را بستیم. قرار شد اول من و مادرم 1 ماه زودتر برویم دیپ تا ببینیم چه بچست. خانم دیوون گاه به گاهی می اومد و سری به مغازه می زد که در غیاب ما چیزی غیرعادی پیش نیامده باشد. بابا بعدا می اومد پیش ما. راه را با دوچرخه می اومد و 2 هفته‌ای را با ما می گذراند. همین که 2 نفری به محل رسیدیم کارها را خیلی زود راست و ریس کردیم. واقعا به چندین مشکلی بر نخوردیم. طبقه بالای کافه‌ای به اسم پرستو می نشستیم. 2 تا دوشک بود روی زمین. خانه یه کارمند پستخانه. تنها بدیش دستشویش بود که بد بوی میداد. وقتی قرار شد جنس‌های ما را توی میدان بزرگ عرضه کنیم مادرم یک دفعه ترس برش داشت. انواع اقسام خرت و پرت‌های خرازی، توری و بدلیجات خیلی خیلی سبک با خودمان برده بودیم. پهن کردن همچون چیزهایی توی هوای آزاد توی شهری که هیچ هم نمی‌شناختیم خیلی خطری بود. خوب که فکرهای ما را کردیم بهتر دیدیم خودمان برویم سراغ مشتری ها. البته دردسرش بیشتر بود اما کمترین خطر بود که جنس های ما را بلند کنند. سر تا سر خیابان کناره راه رو به دریا از این خانه به آن خانه می رفتیم. کار سختی بود. بارمان هم سنگین. جلوی ویلاها روی نیمکت های روبرو منتظر می ماندیم. فرصت های مناسبی پیش می آمد. زمانی بود که حسابی خورده بودند. باید منتظر میماندی که صدای پیانویشان بلند شود یعنی که برگشتن توی پذیرایی. آن وقت مادرم خیز برمیداشت و با یک جز خودش را میرساند به زنگ در. صفحه 150. هم خوب ازش استقبال میکردن هم بد اما به هر حال فروش میکرد. خیلی هوای آزاد خوردم و آن هم هوای خوب آنقدر زیاد که مستم میکرد. حتی شبها از خواب میپراندم. دیگر فقط پایین تنه میدیدم و سر و سینه و کشتی و بادبان. همه آن دیدن لباس‌ها روی بند رخت یک حالی می‌کردم که نگو. لباس‌هایی که باد بهشان می‌افتاد و یک جوری می‌شوند رخت‌های زن‌های همسایه. اول‌ها از دریا می‌ترسیدم تا آنجا که می‌توانستیم توی خیابان‌ها تنگی رفت و آمد می‌کردیم که پناه داشت. باد و طوفان آدم را هزیانی می‌کند. من که دیگر آرام و قرار نداشتم. توی اتاق بغلی ما پسرک یک فروشنده دورگرد هم بود. مشق‌هایمان را با هم می‌نوشتیم. سرگوشش از من بیشتر می جنبید. هر ساله می آمد آنجا. این بود که همه انواع کشتی را خوب می شناخت. همه جزئیات کشتی های مختلف را یادم داد. انواع بادبان ها و بدن را درک کرد. در حالی که مادرم از این ویلا به آن ویلا می رفت، من همه فکر و ذکرم کشتی بود. توی پلاش مادرم به اندازه یاروی شربت فروش معروف شده بود. بس که مدام با بغچه جنس‌هایش می‌دیدنش. توی بغچه‌اش همه چیز بود. گلدوزی و الگو و سوزن‌دوزی برای خانم‌ها و حتی اتو. برای اینکه بتوانیم تعطیلات رو تا 2 ماه کش بدهیم حاضر بودم هر چیزی بفروشد. از دل جگر و پوست خرگوش بگیر تا هر آشغال دیگری. در رفت آمدهای من از بندرگاه هم می‌ترسیدیم. مواظب بودیم خیلی نزدیکش نرویم به خاطر سنگ‌ها و طناب‌هاش که آدم پاش بهشان گیر می‌کند و می‌افتد. از آنجا بدتر جایی نیست. اگر بیفتی توی آب کارت ساخته است. می‌مانی زیر آب و خرچنگ‌ها می‌خوردندن. دیگر نمی‌شود پیدایت کرد. پرتگاه ساحلی هم خطرناکن. هر سال کلی خانواده زیر تخت سنگ‌هاش له می‌شوند. یک بی‌احتیاطی، یک قدم اشتباهی، یک حرکت نابجا. صفحه 151. آن وقت همه کوه خراب می‌شود روی سرم. سعی می‌کردم هر چه کمتر خودمان را به خطر بیاندازیم. خیلی از خیابان‌ها دور نمی‌شدیم. شب‌ها بلافاصله بعد از وقت شام دوباره می‌رفتیم سراغ سنگ خانه‌ها. یک دور کامل می‌زدیم. از این سر تا آن سر خیابان کازینو را می‌رفتیم و برمی‌گشتیم. من جلوی ویلاها یه روی نیمکر منتظر میمانند. صدای مادرم را میشنند که توی خانه های بازارگر میمیکرد. با چه شور و حرارتی حرف میزد. همه چیزهایی که سر هم میکرد از حفظ بودم. همه سک های آواره را میشناختم. از راه میرسند. آدم را بو میکشند میروند. همه فروشنده های دورگرد را میشناختم. ساعتی است که با چرخشان برمیگردن خانه. چرخ را دنبالشان میکشند یا هول میدهند. از نفس میافتند. هیچ کس نگاهشان نمی کند. این است که دیگر با خیال راحت قولندشان را می کنند. هرچه از دهانشان در میاد می گویند. یک کم دیگر مانده که برسند. فانوس دریای شب را می شکافد. برق می افتد روی سر مردک. موج روی ساحل می قلتد و قلب سنگ ها را به کام می کشد. از هم می پاشد. دوباره گرد می شود. می کوبد. بر می گردد. پخش می شود. توی پوسترهای روی دیوارها دیدم که بعد از بازار مکاره 15 اوت یک مسابقه اتومبیل‌رانی برگزار می شود. فکر کردیم که جمعیت زیادی را جلب می‌کند، به خصوص انگلیسی ها را. مادرم تصمیم گرفت یک کم دیگر بمانیم. خیلی شانس نیاورده بودیم. ماه ژوئیه هوا آنقدر بد بود که همه مشتری ها ماندن توی خانه‌هایشان و سرشان را با گلدوزی گرم کردن. اینطوری که کسی نمی‌آمد از ما شارلوت و بلوره و حتی سوزن‌دوزی بخرد. کاش دست کم وسایل دوخت و دوز می خریدند و کاری می کردند. نه، کارشان این بود که هی پرده بافته هایشان رو رفو کنند.